تسبیح کردن. خدا نگهدار.
اینجا چراغی روشن است عنوان برنامه ای است که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان و شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی بخیر. هر جا که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. لطفاً در مجال 105 دقیقه‌ای پیش رو ما رو همراه کنید. این فرصت و مجال ما امشب هم متعلق به نوروز خواهد بود. شب این مجال و این فرصت برای ما زمان مقتنمی خواهد بود تا بپردازیم به آداب و رسوم نوروز در روستاها و شهرها و مناطق ایران زمین. امین خرمی همینجا در استودیو با من هستند. امین جان سلام، شب بخیر.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. فردمند بینادلان را شناسی دارد ز دادار گیتی سپاس. حسین شریفی جان، نازنین همراهان اینجا چراغ روشن است، عرض ادب درود و احترام. بسیار خوش سعادتم در معیت شما و مهمانان عالی مقام برنامه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. مهمانان ارجمندی که هفته گذشته هم توفیق همراهی با اونها رو داشتیم در این برنامه و مجال، به رسم وعده‌ای که پایان برنامه گذشته من از دوستان گرفتم، دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو با ما هستند.
بسیار عالی. یکان یکان نازنینان رو به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان اینجا چراغی روشن است پیوسته باشند یا حداقل هفته پیش شنونده این برنامه نبودند معرفی خواهم کرد. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید موسی هاشمی تنکابونی، معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. شبتون به خیر و به میل. خوش آمدید جناب دکتر.
زنده باشید. با سلام و تشکر. منم سلام میکنم.
یه مقداری هم آجا با میکروفون ما رفیق تر باشید لطفاً.
بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم دکتر ویدا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. شبتون بهشت. خوش آمدید به اینجا چراغ روشن است.
درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهنگ دوست رادیو گفتگو.
بزرگوارید و در نهایت عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. جناب دکتر مدنی بزرگوار، عضو هیئت علمی دانشگاه، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه اینجا چراغ روشن.
سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر باشه.
تندرست باشید.
خیلی متشکرم.
مهمانید و عزیز، کسب اجازه میکنم از شما جناب شریفی بزرگوار برای آغاز برنامه. آنچنان که البته در مقدمه جناب شریفی شنیدی، در پس پشت این گفتگوی امشب، آنچه که هفته گذشته به شما نازنینان تقدیم شد، بیشتر بر مدار مقدمه آیین سترگ نوروز بود. آنچه که امروز نه تنها برای مردمان سرزمین خودمون در جغرافیای سیاسی که میشناسیم، نه برای مردمانی که در ایران فرهنگی از آن یاد میکنیم، که برای تمامی مردمان جهان رسم و سنت و آیینی آشنا هست و امشب با محوریت موزاییک فرهنگی کشورمون، استانها و شهرستانها در قالب این جغرافیای عزیز با اقلیم، زبان، گویش و مردمان یک نازنینتر ایران زمین همراه خواهیم بود با شما نازنینان. امید که شما هم همدلیتون رو تا آخرین چکه این برنامه از ما دریغ نفرمایید. من کسب اجازه میکنم از جناب دکتر هاشمی تنکابانی، جناب دکتر مدنی، بنا به رسم ادب و احترام بحث رو با سرکار خانم گودرزی آغاز خواهیم کرد با اجازه دوستان. در کنار مقدمه‌ای که هم از زبان من هم از زبان جناب شریفی شنیدیم، می‌خوایم تمرکز پیدا کنیم سرکار خانم گودرزی بر آنچه که در جغرافیای سیاسی کشورمون با استان‌ها، شهرستان‌ها، خاصه مردمان عزیز روستاهای کشورمون هست. شوربختانه باید این مسئله رو بپذیریم در قامت تجربه زندگی مدرن، آنچه که در شهرها و کلان شهرها داره می‌گذره، مدام ایجاد فاصله میان پیوند عمیقی است که ایرانیان با داشته‌های گذشته خود، چه در قالب یک میراث عظیم که از نیاکان به دست ما رسیده و چه شاید شکل مسائل اقتصادی، شتاب زندگی بیشتر به ظاهر در حقیقت داره بسنده میشه، حداقل در شهرها و کلان شهرها استثناءاتی قطعا وجود داره، ولی هنوز تب و تاب اعتقاد، ایمان و آینه لحاظ کردن زیست آینی، فرهنگی و مذهبی کشورمون در مواجهه با چه مناسبت‌های ملی، چه مناسبت‌های مذهبیمون جزء به جزء و با دقت داره رعایت میشه. پیش از اینکه بخوایم به شکل مصداقی به استان‌ها، شهرستان‌ها و سنت‌ها بپردازیم، درباره تنوع اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، زبانی مردمانمون و عجین شدنش با آیین واحد به نام نوروز شما رو خطاب قرار میدم. در قالب این تنوع در مواجهه با یک آیین ثابت، ما با چه پیشینه‌ای و با چه اکنونی در مواجهه هستیم؟
بله، در ادامه صحبت‌هایی که هفته پیش داشتیم در خصوص این پیشینه پیش از تاریخی مراسم بله. و آیین‌ها و بالاخص آیین نوروز، خب صحبت‌هایی داشتیم و ریشه اون و سابقه تاریخی و پیش از تاریخی اون رو بررسی کردیم و امروز قرار ما راجع به آیین‌ها و مراسمی که در این جشن بزرگ ملی برگزار میشه صحبت کنیم. اما قبل از اون من لازم میدونم که ریشه این مراسم رو در باورها و اعتقادات بدونیم.
بله.
باورها میشه گفت اعتقاداتی هستند که ریشه در اندیشه ها و جریان های فکری انسان ها داره و اعتقاد پذیرفته های ذهن انسان هستش که مبتنی بر باورهای مذهبی و مقدساتی که رایج هست در اون دوره‌ای که
درست
بشر زیست می‌کرده و در نهایت اون چیزی که منتج میشه از این باورها و اعتقادات مراسم هست. مراسم صورت‌های رفتاریه که داره عناصر متعدده
بله.
و این عناصر با هم یک پیوند متقابل و سازمان یافته دارند که بر سرزمین ایران، این سرزمین پهناور، از سالهای بسیار دور، از سالهای کهن، این مراسم، مراسم سنتی که اغلب ریشه در همین باورها و اعتقادات داره، بر مبنای نیازهای معیشتی انسان ساکن در این سرزمین بود که ریشش از زندگی عملی اون ساطع میشه و پیکار انسان با طبیعت و محیط پیرامونش در ذهن این مردمان شکل میگیره و در نهایت به صورت آیین‌ها و باورها خودش رو نشون میده. و این سرزمین از اونجایی که سرزمینی از نگاه تاریخی اساطیری هست، یک پیشینه غنی داره از زیست بشر و ریشه اون برمیگرده به یک نظام اقتصادی که از زمانی که مردمان مدنیت رو در این خاک به وجود آوردن و اون ریشش کشاورزی و دامپروری بوده. بله. که هر دوی این صنایع که صنایع اولیه‌ای هستند که بشر ساکن در فلات ایران باهاش روزگار خودش رو می‌گذراند، ارتباط مستقیم با طبیعت داشت و همین باعث شده بود که باورهایی در خصوص زندگیش شکل بگیره که این باورها بعدها جنبه مذهبی پیدا کرد.
درسته.
و مذاهب مختلف رو از دل خودش بیرون آورد و در نهایت اون چیزی رو که ما امروز به عنوان یک سری از آیین‌های حالا میشه گفتش ملی باهاش برخورد میکنیم و میبینیم و زندگیمون باهاش عجین شده، خارج شده از این اتفاقاتیه که از دیرباز رخ داده در این سرزمین.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. هرچند من پاسخ پرسش خودم رو نگرفتم، شما در ادامه بحث هفته پیش نکاتتون رو عرض کردید، ولی ممنون بابت تبیین بحثی که داشتید. خب جناب دکتر هاشمی تونی‌کاوانی، سه محور رو شما در فرمایشاتتون مد نظر قرار دادید، من به ترتیبی که خودتون عنوان کردید با شما وارد بحث میشم. اولا که نوروز 1402 خورشیدی ما بعد از گذار این احوال ماه قمری میزبانی میکنه از بهار دیگر، بهار رمضان. در کنار این مسئله اگر به رفتارهای آیینی در حوزه آنچه که به واسطه نو شدن و زایش مادر زمین نگاه بکنیم، در پس پشت بسیاری از اینها که در پیش از تاریخ دین هدایتگر و مبین اسلام میان ایرانیان، چه با نگاه باستانی چه دلدادگیشون به دیگر ادیانی که حال یا از کتاب آسمانی بهره می بردن یا ریشه در باورهای آیین‌مند مردمان آیینی ایران داشت، در نهایت نوش پیدا کردن فرهنگ و آداب دینی در میان تفکرهای آینی و باستانی کشور ما تجلی است بسیار بسیار درخشان، چه در حوزه اتفاقی مانند نوروز، چه آنچه که در شب یلدا و شب چله میبینیم، چه عکس این در مواجهه ایرانیان آیین‌مند در اتفاقهای دینی مانند ماه محرم و ماه رمضان. اما تمرکزمون بر حوزه روز نو و نوروز باشه و زلفی گره زده به آنچه که در ساحت آداب دینی در این روز تعریف میشه، از زبان شما به تبیین بنشینیم این اتفاق رو.
خواهش کنم. منم سلام مجدد دارم خدمت شنواندگان محترم رادیو گفتگو و
مهربانید بزرگوار
شما و همکاران محترم. خب من تشکر میکنم از اینکه این مطلب رو به خوبی شما خودتون زحمت کشید و بیان کردید.
مهربانید.
با توجه به اینکه خب بعد از ورود دین اسلام به کشور ما طبیعتا این تأثیر و تأثیر به وجود آمد و مراسم باستانی نوروز از این مسئله بی بهره نموند و هفته گذشته من اسناد و مدارک روایت‌های دینی رو بررسی کرده بودم و مطرح کرده بودم تو همین جلسه هفته گذشته. من ادامه اون بحث رو
خواهش
یک نتیجه گیری میخوام بکنم که با موضوع امشب که همون آداب و رسوم دینی باشه و آداب و رسوم نوروزی باشه میخوام گره بزنم.
خواهش.
با توجه به مطالعه‌ای که من نسبت به منابع دینی داشتم، دیدم که دقیقاً این برای روز نوروز یا عید نوروز آداب دینی در نظر گرفته شده.
بله.
تو منابع دینی خودمون، چرا که بعد از اینکه مسلمانان با عید نوروز و مراسم آشنا شدن و خدمت پیامبر میرسن و عرضه دارن که ایرانیان دو عید بزرگ دارن، عید مهرگان که 16 مهر
بله
برپا می شد و عید نوروز
آیا ما هم این عیدها رو داریم؟ پیامبر فرمود که بله، این عیدی است که ایرانیان دارند، ولی ما در اسلام عید قربان و عید فطر رو داریم، ولی اون این دو عید رو هم گرامی می‌داریم.
درود بر شما.
گرامی می‌داریم و آداب و رسومی گفته میشه. البته بعدها در روایات دیگر از زبان امام صادق و بقیه اماما به ما رسیده. من اینو خلاصه میخوام خدمتون عرض بکنم و جنبندی داشته باشم که وقتی بررسی میکنیم چند تا آداب و رسوم رو برای روز نوروز و عید نوروز در منابع دینی ما آمده.
بله.
مثلا اولیش که شاید همه ما هنگام تحویل سال اون رو میخونیم، همین دعای یا مقلب القلوب والابصار میباشد.
دقیقا.
این دقیقا در منابع دینی ما آمده که مستحب است هنگام تحویل سال این دعا خوانده بشود، که این دعا کاملا نسبت به اون تحویل و تحول و اون بعد معنوی و بعد ارزشی عید رو کاملا درش مشاهده میکنیم، در اون
بله.
فرازهایی که در این دعا وجود داره. یکی دیگه از آدابی که در روایات آمده و بهش اشاره شده دقیقا برای روز عید نوروز، پاکیزگی و طهارت و غسل کردن است. به نیت عید نوروز غسل کردن است. از امام صادق علیه السلام آمده که غسل کردن و پاکیزه نگه داشتن خود در این روز بسیار مورد توجه و ارزشمند است و مستحب است. یکی دیگه از آدابی است که برای عید نوروز در نظر گرفته شده این که لباس‌های تمیز و لباس‌های نو پوشیدن.
چقدر جالب.
حالا من می‌خوام یه نتیجه‌گیری در پایان این آدابی که یاد می‌کنم. چهارمین آدابی که برای عید نوروز در روایت از امام صادق علیه السلام به ارمغان رسیده، می‌فرماید که استفاده کردن از بوی خوش و عطر است در روز عید نوروز. پنجمین آداب عید نوروز در روایت آمده روزه گرفتن، چون میدونید که روزه گرفتن خودش یک نوع شکرانه است.
بله بله.
به خصوص امسال که عید نوروز مقارن شده و همراه شده با ماه مبارک رمضان.
بله.
ششمین آداب و ششمین موردی که در روایت آمده و خیلی هم جالب این که من برای من تازگی داشتین، مسئله این که خوندن 4 رکعت نافله تحت عنوان نافله روز عید نوروز. البته شنوندگان محترم در جریان هستن که نافله ها 2 رکعتی خوانده میشه، یعنی اگر 4 رکعت آمده یا 8 رکعت گفته میشه 2 رکعت خوانده میشه، مانند نماز صبح. 4 رکعت بعد از نماز ظهر، یعنی روز عید نوروز ظهر که آماده میشیم برای مراسم، 4 رکعت نافله عید نوروز وارد شده.
به به به.
مورد هفتم یا آداب هفتم دعا نمودن است. این که برای خودمون، برای دیگران، برای خویشاوندان، برای همه مردم، برای سعادت و رستگاری و این که بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم دعا بکنیم. چراشه؟ چون آداب دینی ما آمده که یکی از سلاح‌های انسان‌های مؤمن دعا است. دعا سلاح المؤمن. چقدر خوبه که ما، و یکی از آداب عید نوروز این که دعا کردن برای همدیگه میباشد و برای همدیگه ما دعا بکنیم. هشتمی مورد که خیلی جالب بود برای من، سجده شکر نمودن است.
بله.
در روز عید نوروز ما سجده شکر بکنیم که همچین روزی رو ما درک کردیم. مورد نهم ذکر یازل جلال و الاکرام است. این ذکر خداوند به نام اون جلال و عظمت و جبروتی که خداوند دارد. مورد دهم هدیه دادن است. به همدیگه هدیه بدیم. و در آداب دینی ما آمده که اگر میخواید به همدیگه محبت داشته باشید هدیه بدهید.
درسته.
که وقتی هدیه میدید به همدیگه اون محبت بیشتر و بیشتر میشه. مورد یازدهم که در آداب دینی ما آمده صله رحم و دید و بازدید هست.
بله.
و مورد 12 صدقه دادن است.
درود.
به نیازمندان. من اینجا میخوام گره بزنم، وقتی که هفته گذشته خانم دکتر نسبت به اون پیشینه تاریخی نوروز رو وقتی که مطرح میفرمودن، من میبینم که چقدر جالبه این که این آداب دینی با همون فرهنگ اصیل نوروز خیلی گره میخوره و خیلی با هم دیگه کاملا. ارتباط کاملا. تنگاتنگی دارن و این نشون دهنده اینه که واقعا اسلام به دنبال اینه که مردم اون شادی مطلوب خودشونو و اون ارتباط و اون همبستگی و اون ارتباط رو با هم دیگه داشته باشن.
درود بر شما. بسیار من یک مرور خیلی کوتاه بکنم اگر احیانا راه بر خطا رفتم، جناب دکتر هاشمی تونه کمونی حتما من رو اصلاح بفرمایید. 12 موردی که شما فرمودید، حالا دعای تحویل سال، غسل و پاکیزگی، پوشیدن لباس تمیز، بوی خوش و عطر، روزه گرفتن، خواندن 4 رکعت نماز نافله به ویژه بعد از نماز ظهر روز نخست عید، دعا کردن، سجده شکر، ذکر یا ذوالجلال و اکرام، هدیه دادن، صله رحم و صدقه دادن. درست عرض کردم به ترتیب بله. شما فرمودید. بسیار عالی. پیش از اینکه سراغ جناب دکتر مدنی برم، چون فکر میکنم پرسشی که میخوام مطرح کنم که فاصله بینش بیفته در راستای ورودی که شما داشتید، ممکنه که دوست شنونده عزیزی ذهنش در حقیقت نتواند این تطبیق رو بدهد. از زمانی که نگرش در حوزه آیین‌های باستانی با دست پژوهشگران به تدقیق نشسته و این بسترهای پژوهشی فارغ از نگاه و بدنه آکادمیک در حوزه فضای مجازی یا رسانه به دست مردم میرسه، ما شاهد به ویژه در ایام اسفند ماه که حالا به جشنهای یا آیین‌های این گونه بگم بهتره، به آیین‌های پیشواز نوروز که میرسیم، مدام بحث خرافه بودن یا خرافه نبودن چنین دست از اتفاقاتی داره مطرح میشه. از آن چیزهایی که در فضای مجازی میاد که مثلا چرا قرآن وارد سفره هفت سین شده تا مواردی بسیار متعددتر. شبکه رادیوی گفتگو این افتخار رو داره که فصل مهمی از شنوندگانش، جناب دکتر مانند شما، سایر سروران نازنینی که شرف حضور دارن، از اهالی و بدنه نخبگانی هستند، مانند همه شما نازنینان اهل تحقیقی هستند، نخست به این منابع ارجاع بدید و اگر امکان داره این خط فاصل، خط تمیزی که میتوان میان باورهای خرافی که در قالب نگرش‌های آیینی و دینی داره مطرح میشه، اگر ممکن است مثلا بفرمایید به واسطه این اتفاق، به واسطه این منبع یا چنین دست از شنیده هایی که مستند است، میتوان میان خرافه ها و اصل حقیقت آداب دینی در مواجهه با نوروز دوستان عزیز شنونده تمیزی قائل بشند.
ببینید، معمولا ما خرافه رو اینگونه تعریف میکنن، یعنی کاری یا حالا آداب و رسومی که اون پایه و اساس و اصالتی نداره و یعنی اینطوری میخوام توضیح بدم برای شنوندگان محترم، اینه که اگر یک کاری یک ریشه‌ای نداشته باشه و نتونیم برای اون یک منبع اصیلی پیدا بکنیم، طبیعتاً جزء خرافات خواهد بود.
بله،
یعنی منتسب به یک فلسفه‌ای نباشه، یک نگرشی پشتش نباشه، یک اعتقاد و باوری پشتش نباشه، طبیعتاً خرافه میشه. مثال میزنم، مثلا
درود باش،
خب از قدیم بوده و مطرح می‌شده نسبت به حالا چهارشنبه سوری که حالا آتش رو گرامی می‌داشتن فلان اینها، حالا از آتش که یکی از انرژی‌های طبیعی ما و تکوینی ما هست،
بله،
ازش استمداد می‌گرفتن، از نورش، از انرژیش فلان اینا، ولی امروزه تبدیل شده به ترقه بازی یا مثلا بعضی از کارهای دیگه که شاید اینها بتونه خرافه‌ای نسبت به اون نگرشه قبلی باشه. بنابراین اگر بخوایم یک خط فاصله‌ای بزنیم یا مرزگذاری بکنیم میان خرافه و حقیقت، اینه که خرافه یک باور و بینشی و ایده‌ای پشت او نهفته نشده.
درود بر شما.
ولی اگر آینی که یک به اصطلاح باوری، یک اندیشه‌ای، یک اعتقادی، یک نگرشی پشت او و پشتوانه او هست، طبیعتاً نمیتونه جزء خرافات باشه، که البته شاید توی ادامه بحث و گفتگو به بعضی از کارها اشاره بکنیم که جزء خرافات باشن.
این رو از این باب مطرح کردم جناب دکتر هاشمی تونه‌کاوانی، چون نخستین جمله شما برای من نه در مقام اجرا کننده این برنامه، در مقام یک شنونده عرض میکنم، به شدت جذاب بود که عزیزانی خدمت حضرت محمد صلوات الله علیه اجمعین میرسن و درباره این مسئله صحبت میکنن. حال آن چیزی که حداقل طی یک دهه اخیر چه دانشجویان از خود من پرسیدن، چه آنچه که در بستر فضای مجازی دیدم، مثلا ورود یا جایگذاری قرآن در سفره هفت سین، مدام با این مسئله تکرار میشه که مسلمانان، حالا کسانی که دین اسلام رو به سرزمین ما آوردن، با برگزاری عید و سفره هفت سین مخالف بودن. ایرانیان تمهیدی اندیشیدن که کتاب آسمانی رو قرار بدن و این شد بهانه‌ای برای اینکه اجازه بگیرن، در حالی که هیچ سندیت تاریخی برای این مسئله نمیشود پیدا کرد. از اینکه به این نکته دقیق اشاره کردن که باید یک بنیه‌ای، یک باوری، یک اندیشه‌ای در پس پشت هر نکته‌ای که مطرح میشه، دوستان عزیز شنونده، شما هم بسیاری از این گفته‌ها رو، خاصه آنچه که در فضای مجازی هست رو، نمیگم تام و تمام نپذیرید، ولی حتما درباره‌اش اگر خودتون به تشکیک افتادید حتما تحقیقی بفرمایید. جناب دکتر مدنی، نخست سپاسگزارم بابت صبر و تحمل، بابت این زمانی که در راستای فرمایش دو سرور ارجمند بوده. پیش از اینکه بخوام پرسشم از شما مطرح کنم، شما هم مثل سرکار خانم دکتر، اگر درباره تکمیل نکاتی که هفته پیش فرمودید نکته مد نظرتون است، حتما بفرمایید. اما پرسشی که از سرکار خانم مطرح کردم از شما هم میپرسم، در مواجهه با این آیین‌ها، اسخای میگه در مواجهه با اقوام گوناگونی که در سرزمین ما وجود دارن، شمال، جنوب، شرق و غرب، فرهنگ ها، گویش ها، نگرش های مختلف متفاوت، ما در مواجهه با یک آیین ثابت مانند نوروز رفتار واحدی میبینیم. چگونه این تشتت در شکل زیست شخصی در مواجهه با یک آیین واحد به یک اتحاد میرسه؟
خب به نام خدا، خیلی ممنون. سوالتون خیلی فراگیره و مهم. همه ما باورهایی رو داریم از گذشته های دور، ولی یک فرهنگ واحدی هم داریم، فرهنگ ایرانی، و به خاطر همین فرهنگ ایرانی هستش که اقوام مختلف به نوروز با نگاه تخصصی خودشون نگاه میکنن، همه یک مسیر رو میرن اما با ادبیات ویژه محلی خودشون، همه تحت یک عنوان دارن این کار رو انجام میدن، نو شدن طبیعت و نوروز. همان چیزی که جاویدنام استاد اسلامی ندوشن فرمودن در ارتباط با فرهنگ ایرانی. خب ما نگاهمون چند جانبه است و در واقع در ارتباط با موضوعی که شما فرمودید، باید اینو عرض بکنم که چه شمال، چه جنوب، چه شرق، چه غرب، همه ما تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و بعد تحت تأثیر فرهنگ اسلامی تونستیم این نوروز رو به این شکل که امروز داره برگزار میشه به جهانیان عرضه بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و در راستای آنچه که هفته پیش فرمودید نکته برای تکمیل هست، مانند نکته که نکاتی که البته سرکار خانم دکتر گودرزی فرمودن، یا
تمنا میکنم حالا در طی برنامه من عرض خواهم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، فصل نخست فرمایشات هر سه مهمان عالی مقام رو شنیدید. آنچه که امشب نوبتش بر اون استوار خواهد بود، نگرش و تاکید ما. آرام آرام میخوایم وارد بحث‌های مصداقی بشیم، قطعا بحث‌های کلام و تحلیلی رو هم ذیل مجموعه نگاه مصداقی مون خواهیم داشت، در کنار نمط اصلی و خط ریل واحد برنامه اینجا چراغ روشن است که در حوزه مردم شناسی است. زلف این رخداد رو، یعنی مردم شناسی رو، با آیین سترگ نوروز گره زدیم و به شکل متمرکز بر فرهنگ نوروز در روستاها استوار هستیم. خب سرکار خانم دکتر گودرزی، شما رو خطاب قرار میدم و این تمنا رو دارم، البته خب جناب دکتر هاشمی تونه کاوانی لطف کردن و خودشون پیش دستی کردن، شاید خطو به من هم دادن که به شکل مصداقی یکی دو مورد رو هم امر فهم بودن، با نگاه مصداقی وارد بشیم. هر جام که خودتون صلاح میدونید قطعا نگاه تحلیلیتون هم وارد بکنید. وقتی ما درباره کشوری به نام ایران صحبت میکنیم، شاید بیش از آن که دوستان، چه عزیزانی که در این سرزمین زیست میکنن، چه در ساحت رسانه اطلاعاتی که به خارج از کشور داره ترجمان میشه، بیشتر بر چهار فصل بودن ایران استواره که ما کشور و اقلیمی داریم که میتوانیم هر چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان رو در اون دریابیم. به همون میزان و شاید بسیار بسیار پربارتر، چون شما به پیشینه اساطیری سرزمین اشاره کردید، ما در باورهای اسطوره‌ای توانمندی‌هایی داریم که در ارائه اون حتی برای مردمان خودمون هم بسیار غفلت کردیم، چه برسه بخوایم این باورها رو جهانی بکنیم و حالا کشورهای دیگری که قطعاً به مراتب از ما در حوزه تمدن‌سازی دستی کوتاه‌تر دارن از چنین غفلت ما بهترین استفاده رو کردن. با این نگاه مصداقی میخوام شما رو، با این نگاه کلان میخوام شما رو به شکل مصداقی همراه بکنم که میان مردمان شمال و جنوب و شرق و غرب ما، اگر بخوای به اساطیر، نگاه اساطیری ثابت و واحد در رفتار رخدادی ثابت مانند نوروز اشاره بکنی، یا اختصاصی به اساطیر این مناطق